بسم الله الرحمن الرحيم بيك نستعين إنه خير ناس إن محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين من الآن سخن در این بود که صاحب کفایه در بحث براءت و اشتغال ادعا کردن که قصد وجه به عنوان غایت و توصیف امریست ممکن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعای ایشان رو توضیح دادن، بعد نسبت به بیانی که صاحب کفایه ادعا کردن ایرادی میگیرن. را اونی اگر ما به عنوان غایت که همیشه بعد از برحال فعل صادر می شود در خارج بخواییم ادعا بکنیم که اون جزء مشکوک در مورد دوران امر بین اقل و اکثر به عبادتی باشد که رعایت احتیاط مستلزم تکرار اون نباشد، چون کلام ما در این بود در باب عبادات اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد، آیا سلام علیکم و رحمت الله اخلالی در این عبادت با رعایت احتیاط به وجود می آید یا خیر؟ نسبت به قصد وجه ابتداعا در اینجا ادعا می کنن که چون لازم نیست اخلال او مهم نیست، اما بیانی رو که در اونجا دارن بفهم برفرضم که برفرض اینه دیگه که ما لازم بدانیم اخلالی به قصد وجه نمی شود، بله اگر قصد وجه را بخواهیم قبل از اتیان عمل بیاریم خلل ایجاد می شود، ولی بعد از عمل به عنوان غایت عمل و توصیف این امریست ممکن حسب ادعایی که صاحب کفایه در بحث براءت و اشتغال ادعا فرمودند. ولیکن مرحوم عاشق عرض کردن در رابطه با قصد وجه به عنوان غایت می فرماین این رو ما دو جور، یک وقت غایت عمل میگیم که این بعد از اتیان عمل حاصل می شود و این غایت در اینجا نمی شود مراد باشد، و اخرى به عنوان غایتی که دائی بر عمل است. غایت به معنای دائی بر عمل در این که اون آخر الامر باشد در اینجا می فرماید اشکالی ندارد، چون می تواند انسان امر نفسی را که متوجه شده است به این مکلف که امر به صلات باشد، که متوجه شده است امر مولا و حکم مولا به وجوب به صلات به عنوان یک عبادت، این صلات را بیاورد به این عنوان که اگر متعلق این امر مولا اکثر بوده است که آورده است، اگر اقل بوده است که در ضمن اکثر اتیان شده است، پس علاوه تقدیره قصد امر نفسی به عنوان دایی بر اتیان این عبادت که به حسب ظاهر اتیان به اکثر کرده است رعایتاً للاحتیاط، که اگر واجب نفسی این مرکب ده جزئی باشد اتیان شده است، واجب واقعی مرکب نه جزئی باشد، خب نه جز در ضمن این ده جزئی که اتیان کرده است محقق شده است. فعلایانه قصد وجه به معنای قصد امر نفسی که دائی بر عمل باشد به این عنوان به مکان ملل امکان و ما گیری در این جهت نداریم، و اساسا احتیاط در اینجا هم به معنای اتیان اکثر هست که مستلزم تکرار عمل نخواهد بود، پس این معنا قابل قبول است. ولی عبارت اونجا علاوه بر غایت عنوان توصیف را دارد. می‌فرماید اگر ما قصد وجه را به معنای این بگیم ممکن است که این قصد وجه به عنوان وصف متعلق باشد، آیا این امریست ممکن یا اینکه این امریست غیر ممکن؟ ایشان می‌فرماید این معنا امکان ندارد، گرچه صاحب کفایه ظاهر عبارت چون این است که این را قبول دارن، میخوان به عنوان توصیف به مکان من الامکان. چطور این امکان ندارد و قابل قبول نیست؟ این مقدار التفات لازم است، زیرا اگر مراد صاحب کفایه که ظاهر عبارت چون همین است که ما اتیان بکنیم عمل را که همون صلات است مثلا از باب مثال که موصوف از این صلات به انه واجبون خارجن که در خارج صلات متصف بشود به وصف وجوب در فرض احتیاط که اتیان اکثر می کند که این صریح عبارت بلکه نه تنها ظاهر صریح عبارت صاحب کفایه هم حلینه به این معنا اگر باشد چرا چون ایشان تعبیرش این است عبارت صاحب کفایه اینه و اتیان الواجبه مقترنن به وجهی غایتن و توصیفن به اتیان الاکثره به مکان من الامکان پس ببینین عمل در خارج اتیان بشود یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی پیدا کند عمل دیگه این عملی که در خارج اتیان شده است متصف بشود به انه واجبون صریح عبارت سابقه الان دیگه این عبارت رو خواندیم و اتیان الواجبه مقترنن به وجهه غایتن و توصیفن به اتیان الاکثر به مکان من الامکان این معنا معنایی است که قابل قبول نیست چرا؟ چون عرض شد در سابق احکام شرعی متعلقن به موضوعاتی که در افق تشریع وجود پیدا کردن وجودن اعتباری یا که اون موضوعات مرآتن برای اون که باید در خارج تحقق پیدا بکنن پس دائره تعلق و حکم به موضوع وعاء تشریع است و لا یتجاوز از وعاء تشریع به خارج پس به مرحله عمل مکلف اصلا احکام نمیرسد اثر حکم در خارج است اما خود و حکم خارجیت ندارد حکم که در وعاء تشریع است موضوع و حکم هم چون حکم بدون متعلق معقول نیست نمیشود شارع چیزی را به عنوان وجود بیاورد اما معین نکند که واجب چیست وجوب به ما هو وجوب معنا ندارد انشاء بشود وجوب متعلق میخواد امری تعلقی مثل علم بلا معلوم نمیشود وجوب بدون واجب معنا ندارد پس باید چیزی را در نظر بگیرد به عنوان واجب که حکم وجوب را به او متعلق کند تا صلاتی را اعتبار نکند به عنوان یک عبادت حکم وجوب را مترتب بر او متعلق به او نمیسازد و تشریع حکم بر او نمیکند صوم را به عنوان عبادت باید لحاظ کند بعد بفرماید بله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پس قبل از اینکه موضوعی تحقق پیدا بکند در وعاء تشریع معنا ندارد خب میایم خارج از وعاء تشریع که عالم امتثال عبد است در خارج در اینجا دیگه چیزی به نام حکم نداریم اون حکم از وعاء تشریع که عالم اعتبار هست تجاوز نمی کند و به وعاء تکوین که عالم اتیان عمل به عنوان عرضی از اعراض نمی رسد پس این عرض که به عنوان فعل صادر از مکلف است این عرض در وعاء تشریعی نیست قهرن حکمی هم که به عنوان عرض متعلق به موضوع شده است در وعاء تشریعی یا چون بعد تعبیر عرض هم نباید بیاریم که آخر بحثم دارد می فهمند اون حکم متعلق به امریست در وعاء تشریعی که اعتباریست و به چیزی که خارجیت دارد و وجود خارجی دارد تعلق نمی گیرد پس این بیان که می فرمایند عمل در خارج متصف می شود به وصف وجوب عمل در خارج متصف می شود به وصف وجوب می فرمایند وجود که عارض بر معتیون به مکلف نیست تا متصف بشود به عنوان واجب تا بعد از این بعد بگیم اتیان این عمل مقترن بوده است به وجه اون خودش که عبارت باشد از وجود اول بگیم امکان دارد اتیان مقارنت با عنوان وجود پیدا بکند که بعد بگیم مکلف با اتیان خودش مقارن به اصرا با قصد وجه اتیان کرده از عمل را متصفن و موصوفن به انه واجبان یعنی گفتنی نیست چرا؟ برای خاطر اینکه این عنوان که عبارت است از وجوب در وعاء اعتبار است. اون چی که از مکلف صادر می شود عبارت است از چی؟ فعل که اتیان خارجی باشد. بین این دوتا به لحاظ رتبه وجودی تفاوت است. چیزی که در وعاء اعتبار است وصف شیء موجود به ما و موجودون قرار می گیرد. پس بنابراین و بر همین اساس است که مکرر گفته شده است که خارج و مقام عمل ظرف سقوط حکم است نه سقوط حکم. این اساسش هم همینه، چون فعل صادر از مکلف مسقط تکلیف است نه مثبت حکم و تکلیف. پس خارج ظرف سقوط است نه ظرف سقوط. چگونه می شود که این اتیان به وجهه باشد؟ پس اگر مراد است به عنوان قایت و توصیف حسب ظاهر عبارت بلکه صریح عبارتشان این معنا باشد که فعل صادر از مکلف متصف می شود به انه واجبون، این جز این که حمد بر مسامحهی در تعبیر بشود چیزی دیگری نخواهد بود. معنای صحیحش همین است که بگیم اتیان صدر اندائیه که عبارت است از وجوب. دقت دارید که حکم مولا و وجوبی که مولا فرموده است او دائی بر اتیان عمل شده، این هم بس ممکن و واقع هم هست، صحیح هم هست. اما اینکه بگیم اون چی که اتیان شده است معتیون به مکلف یوسف به انهو کان واجبن و یتصف به انهو واجبون، این حرف قابل قبول نیست. پس این معنا به معنای که صریح عبارتشان است قابل قبول نیست. نکته دیگری که بیان فرمودن این است که فرمودن ما وقتی که از باب احتیاط در اینجا می‌دارد اتیان به اکثر می‌کنیم و به عنوان احتیاط وقتی اتیان به اکثر کردیم علم تفصیلی داریم به این که واجب اتیان شده است. علم تفصیلی داریم اینجوری معنا کردن، یعنی می‌داریم اون چه که بر ما شارع و عنوان تکلیف وضع فرموده است امتثال شده است. چون اگر صلات مرتب 9 جزء 10 جزء باشد خب ما 10 جزء رو آوردیم. اگر صلات مرکب 9 جزئی باشد در ضمن اتیان 10 جزء 9 جزء هم آمده است. پس بنابراین ما یقین داریم اون چرا که واجب بوده است اتیان شده است. لذا ادعا کردن که قصد وجه در اکثر به نحو تفصیل حاصل می شود اگر جزء زائد به عنوان جزء فرد باشد. چرا؟ چون طبیعت همون جوری که صدق می کند بر فرد، یعنی به طبیعت یسلق و علال فرد، اما نه علال فرد بلا مشخصاته بلکه بر فرد با جمیع مشخصاته. چون ملاک در فردیت فرد چیزها امور مشخصه او حسب رأی مشهور، مشخصات که از عبارت است از عوارض، اینها دخیلا در فردیت فرد نه در صدق فرد به عنوان فرد طبیعت و کلی. از جمله مشخصات فرد است این جزء زائد. پس اگر اون زائد به عنوان جزء فرد محسوب بشود نه جزء طبیعت، اگر به عنوان جزء فرد باشد چون طبیعت یست و علل فرد به مشخصاته، این زائد هم که از جمله مشخصات بود، پس بنابراین طبیعی محقق شده است به واسطه تحقق این فردی که با این جزء زائد است. پس امر متعلق به طبیعت، چون عوامل متعلق به طبیعت هستند، امر متعلق به طبیعت با اتیان این جزء زائد که جزئیتش للفرد است نه جزئیتش للطبیعه، جزئیت برای فرد دارد، حالا بر فرض هم مشکوک باشد که آیا واجب باشد یا نه، ولی وقتی این جزء فرد را آوردیم یقین داریم طبیعت صلات محقق شده است. چرا؟ چون فرض بر این است که این جزء جزء فرد است و طبیعت یسلق علی الفرد مع جمیع مشخصات الفرد. وقتی میگیم زید انسان هست دیگه قد زید را جدا نمی کنیم از اون صدق اون انسانیت، رنگ زید را جدا نمی کنیم از صدق انسانیت، سایر جهات عرضی او را گرچه در صدق انسانیت دخالت ندارد، ولی وقتی میگیم زید انسان است یعنی به روح به نفسی و جسمی انسانون، انسان طبیعی است و علا زید به نفسی و جسمه. پس همه عوارض خارجیه که خارج از صدق عنوان انسانیت است، گرچه در صدق انسان لازم نیست که این عوارض فردیه و مشخصات باشد، ولذا اگر فردی دیگری باشد که این مشخصات را نداشته باشد بلکه مشخصاتی داشته باشد منافی با این مشخصات، بازم یصدق انسان. در صدق طبیعی انسان این مشخصات دخالت ندارد، ولی وقتی صدق می کند بر این فرد یصدق علی الفرد با جمعی مشخصاتی که فرد دارد، اعم از اون چرا که در صدق اصل انسانیت دخالت دارد که حیوان ناطق باشد و اون چی که مربوط به فردیت زید است. زید به خاطر بشه فرد، یعنی این وجود خاص بنابر معنای صحیح کلمه، یا بگید بنابر مسلک مشهور این وجودی که قدش اینقدر است، رنگش اینجوری است، وزنش اونچنان است، خصوصیات ظاهری و باطنیش که بیان بکنی که میشود فرد. پس بنابراین اگر این معنا باشد که مدعایشان است، باز نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که می‌گوییم این جهت اشکالش این است که این بحث طبیعت و فرد در باب امور تکوینی صحیح است که بگیم طبیعت یصدق علی الفرد مع مشخصاته، اما در باب امور اعتباری که بحث طبیعت و فرد نیست و خلط این بحث اعتباری را با باب تکوینی، این خلط منشأ شده است برای این خطا. نباید ما احکام تکوینی را باید بیاریم در امور، در امور اعتباری نحوه جعل تابع به هر حال معتبر هست. من به یده اعتبار میتواند صلات را مرکب 9 جزئی فرض کند به اعتبار کند یا مرکب 10 جزئی. پس ما در وقتی که اتیان به این اکثر می کند به عنوان جزء فرد اصلا گفتنی نیست اینجا. چرا؟ چون موقعی ما می تونیم بگیم به عنوان مشخص فرد است که طبیعت با عدمی این هم صادق باشد و ما در اصل صدق صلات در صورت فقدان این جزء مشکوک شک داریم، ولی در مورد امور تکوینی اینجوری نیست. اگر این قد کذایی رو نداشته باشد اون فرد، در صدق طبیعی انسان ما شک نداریم، ولی اینجا اصل این که اگر این نباشد شک داریم که آیا طبیعت صلات حسب مسامحه تعبیر میکنه، ولی طبیعت صلات این که تعبیر میکنن به تبایع تعلق میگیرد به این معنای طبیعت و فردی که در امور تکوینی گفته میشود نیست. اونجا منظور این است که یعنی با قطع نظر از خصوصیاتی که دلالت بر فضیلت بکند یا بر نه، صدق واجب بر طبیعی اون چه که اجزای مسلمه ای را که من به عدل اعتبار کرده است واجب باشد یصدقه. حالا یک مزایایی هست که این مزایا را اگر رعایت بکند خب موجب شود فضیلت پیدا بکند. حالا وقتی که فضیلت پیدا کرد، آیا فضیلت چیزی زائد بر اون چه که در صدق طبیعت صلات دارد یا نه؟ چیزی زائد بر اون نیست. اگر تعبیر زائد میکنن مسامحه است. ایشان میفرمایند اصلا فرقی بین صلات واجد این جهاتی که موجب فضیلت میشود و اون چه که واجد این فضیلت نیست از نظر صدق عنوان صلات فرقی نیست. لذا صلاتی که در مسجد باشد، با جماعت باشد، اول وقت باشد، جماعت عددشون هم زیاد باشد که حساب ثواب این صلات رو جز خدا کسی نمیداند، اینجور باشد، یا فرادای آخر وقت مثلا در منزل با تیمم بولا، در هر دو به عنوان صدق صلات هیچ فرقی نمی کند. نمی تونیم بگیم اون در صدق صلات بیشتر صدق می کند این کمتر، نه، در صدق صلات هیچ کدوم فرقی با یکدیگر ندارن. لذا می فرمایند طبیعت فاضله در امور اعتباری و کامله امری در قبال طبیعت مطلقه نیست. پس خیلی باب اعتباریات فرق دارد با باب تکوینیات و خلط بحث را که کرده اند منشأ شده است برای این خطا که بگویند شخصی که احتیاط می کند در باب اقل و اکثر وقتی اتیان به اکثر کرده است علم دارد تفصیلا به این که طبیعت محقق شده است. نه، اینجوری نیست که بگه طبیعت محقق شده است یا در ضمن اکثر یا با خود اکثر، اگر جزئیات داشته باشد اونم به مشکوک. و برای این اساس می‌فرمایند در باب تکوینیات ما این حرف رو همونجور که عرض کردیم میتوانیم بگیم، ولی در باب اعتباریات این کلام گفتنی نیست. حالا در باب تکوینیات یک طول و تفصیلی دادن که نیازی به بیانش، ولی اجمالش عرض میکنم دیگه، در اینجا زیاد ربطی هم به محل بحث ما ندارد این تفصیلی که فرمودن. میفهم وقتی ما میگیم زید انسان هست، ولی توضیح بیشتر مطلب است. میگه وقتی میگیم زید انسان است، اینجور نیست که یعنی زید به عنوان نفسش انسان باشد. زید انسان رو به عنوان نفس و جسم هر دو، چون نفس و جسم با یک دیگر متحدن، لذا این دو متحد با هم مصداق انسان است. حالا زید خصوصیاتی دارد، اعراض مختلفی محفوف از وجود او در خارج به عنوان فرد، چون تا این عوارض نباشد ما کشف نمی کنیم که زید وجود خاص دارد، و خاص و جزئیت وجود زید به واسطه این اعراض است. اگه بخوایم جمعی هم بکنیم بین کلام مشهور و اهل تحقیق که مشخص حقیقتاً وجود است نه عوارض که مشهور گفتن، گرچه این جمعی است که اونها شاید راضی به این جمع نیستن، نه اینجور میشه جمع بکنیم که تشخیص این که این وجود وجود خاص است از نایه این عوارض است، و عوارض در حقیقت حکایت از محدودیت وجود اون شی میکنن. علی حاله اگر ما اینجور گفتیم، بنابراین عوارض خارج از صدق طبیعت بر اون نیست که ما بگیم اونی که مصداق طبیعت است امرون، و اون چی که زائد بر اون صدق اصلی هست امرون آخر. لذا کم زید، کیف زید، برها لون زید، غیر زالک از امور، اینا جدا از به اصطلاح وجود زید نیستن.
استاد
در چی آقا؟
در تکوینیات
قبول دارن. چرا؟
و این
نه میفهمم این بیانیشان نه این بیانیشان در باب تکوینیات صحیح هست، ولی در باب اعتباریات صحیح نیست. چرا؟ چون
ها
نه این تتمه رو این توضیحی در باره تکوینیات داره میگن که چرا این چنینه. لذا میفرماین وقتی که میگیم زید انسان است، یعنی زید به نفسی و بدنی انسان است، نه اینکه زید انسان بودنش به کم و کیف و وضع و سایر اعراضش بستگی داشته باشد که اگر این عوارض رفت یا اینکه در فرد دیگری این عوارض نبود دیگه او انسان نباشد. ولذا صحت حمل انسان بر زید میفرمایند به لحاظ اتحاد زید هست در وجودی که در از شخص به این طبیعت نوعی سرایت پیدا کرده است، که از اینجا تعبیر می شود به این که این زید مجرای فیض، یعنی به طبیعت به وجود فرد موجود می شود. از اینجا تعبیر می کنند که وجود زید مجرای سریان وجود از فرد به طبیعت خواهد شد، که به واسطه این فرد طبیعت محقق شده است. و هویت زید هم که به عنوان فرد مشخص هست، تشخصش به نفس وجود اوست، که بنابر تحقیق ما به تشخص خوده وجود است. عوارض وجود حاکی از تشخص است، نه اینکه ما به تشخص باشد. بنابراین صدق طبیعی بر فرد به مشخص حقیقی اوست که وجود باشد، که این غیر از اون تعین و تشخص او چیزی دیگری نیست. اما صدقش بر فرد با لوازم از قبیل کم و کیف و وضع و اینها، صدق بر فرد با این لوازم صحیح نیست. چرا؟ چون اگر صدق انسان بر فرد با این لوازم باشد، حتی بر خود زید ممکن است دیگه صدق نکند، چون اون موقعی که این لوازم هست، اگه لوازم تغییر پیدا کرد، قدش کوتاه‌تر شد، دست و پا شکست مثلا قطع شد خدای نخواسته، یا امور دیگری که از عوارض که تغییر درش ایجاد شد، چون اون عوارض قبل رو ندارد، پس بنابراین نباید انسان صدق بکنه. و منشأ این که در مورد فرد طبیعی صدق می کند بر اصل وجود شی در خارج با قطع نظر عوارض که قابل تغییر و تبدیل هست، منشأش هم اتحاد طبیعی است با فسه و فرد در خارج، که حکم احد المتحدین سرایتی به دیگری می کند. می تونیم بگیم اون انسان زید است، که ما که بگیم زید انسان است، چون اتحاد در وجود دارن. یسلق احدهما علی الآخر، منشأ صدق احدهما علی الآخر اتحاد در وجود است، و سرایت حکم احد المتحدین الی المتحد الآخر، این منشأشه. و این میفرماین آقا در کجاست؟ این میفرماین آقا در امور تکوینی است این بحثا، و در مثل صلات و امثال صلات که داره اجزای مستحبه هستند و اجزای واجبه، در اینها وجود ندارد. لذا صلات و اجزای مستحبه‌ای که موجب کمال صلات میشود مغایر است با طبیعی صلات به حسب وجود. اینا دوتا میشود، دقت کردیم؟ لذا میفرمایند پس ما در از این راه نمیتوانیم بگیم اون چرا که در باب طبیعی و فرد هست نسبت به صلات با افراد مختلفی که دارد ما بگیم یکیست، نه، اینجا با اونجا کاملا تفاوت است. و بردن احکام طبیعی و فرد در باب امور تکوینی است به اینجا اصلا این قیاس این کار صحیح نیست، چون ملاکش وجود ندارد، برای خاطر که در اینجا ما یک طبیعتی نداریم که مثال، چون امرش اعتباری است و به ید معتبر است، ما در اصل صدق طبیعت بدون اون مشکوک شک داریم، بدون اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک، نه اینکه ما یقین داشته باشیم طبیعت هست اما این نمیدونیم زائد هست یا نه، در این بحث حرف گفتنی نیست. و اما بنابر اون مسلکی که حالا اگر گفته بشود آقا عوارض در طبیعت دخالت ندارد، بنابر مسلکی کسانی است که بین اعراض و جوهر اختلاف در وجود قائل باشند و اتحاد در وجود قائل نباشند، یعنی ترکیب بین جوهر و عرض و ترکیب انضمامی بدانند، بیان اصطلاحی، بنابر این مسلک فرمایش شما درست. اما بنابر مسلک تحقیق که ترکیب جوهر و عرض ترکیب اتحادی است، اینجا نمیتونیم بگیم که این به هر حال عوارض دخالت دارد در صدق طبیعت، میفهمم بنابر این مسلک هم ربطی نخواهد داشت. چرا؟ چون اون حرف هم باز مربوط به تکوینیات است نه در باب اعتباریات. فعلاحاظا اون چرا که صاحب کفایه در اون بحث براءت و اشتغال ادعا کردن اصل و اساسی نخواهد داشت. پس نتیجتا ما از این راه نمیتوانیم بخواییم مسئله قصد وجه را رد کنیم و بگیم نه امکان داره، نه، قصد وجه اصلا اعتبار ندارد. پس در صدد این که ما جوری بیان کنیم که بگیم قصد وجه هم محقق شده است و با رعایت احتیاط تحصیل می شود، این هم حرفی بی اساسی است و ما اساسا ملزمی بر این که همچین کاری را بخوایم بکنیم نداریم، چون قصد وجه اصلا اعتباری ندارد. صلی الله علیه و آله.